رئیس جمهور افغانستان از اعلام نخستین آتش‌بس طالبان استقبال کرده است. بی‌ثباتی سیاسی و کسر میزان تجارت از عوامل عمده کاهش ارزش افغانی شده، رئیس بانک مرکزی میگوید. و رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خواست تا بر روسیه اجازه داده شود که به گروه کشورهای صنعتی جهان برگردد. سلام و صبح همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت که برای 30 دقیقه به صورت زنده و مستقیم ادامه می‌یابد، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. آغاز می‌کنیم برنامه را با خبرهای این ساعت. سرخطها منشی عمومی سازمان ملل متحد از اعلام آتش‌بس 3 روزه از جانب طالبان به مناسبت عید فطر استقبال کرده است. سفیر چین در کابل میگوید سازمان همکاری شانگهای نقش مهم در تأمین صلح و ثبات در افغانستان ایفا خواهد کرد. و رئیس جمهور آمریکا دیدارش با رهبر کره شمالی را فرصت تکرار ناشدنی برای آن کشور دانسته است. مشروع خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد از اعلام آتش‌بس 3 روزه از جانب طالبان به مناسبت عید فطر استقبال کرده است. آنتونیو گوترش در پیامش از تمامی جوانب خواست تا با استفاده از این فرصت پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها را آغاز کنند. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در یک خبرنامه گفت باور قطعی دارد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و تنها مصالحه سیاسی مشکل این کشور را حل کرده می تواند. حکومت افغانستان اعلان کرده که آتش بس با طالبان افغانی سر از 27 ماه رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. طالبان نیز گفتند تنها نیروهای امنیتی افغان مشمول حال آتش بس در 3 روز عید فطر می شوند. اعلام آتش بس از سوی طالبان در 17 سال گذشته بی سابقه بوده است. امروز دومین و آخرین نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. رئیس جمهور افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های افغان برای اشتراک در این نشست در چین هستند. لیو جنسانگ سفیر چین در کابل در گفتگو با شبکه تلویزیونی CCTV چین گفته است سازمان همکاری شانگهای نقش مهم در تأمین صلح و ثبات در افغانستان ایفا خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای نقش کلیدی را در جهت تشویق تمامی طرفها در سرتاسر جهان برای رسیدن به یک توافق روی موضوع افغانستان ایفا خواهد کرد تا یک صدا حرف بزنند. مبارزه جدی با تروریسم و جستجوی راه حل برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی در منطقه به شمول افغانستان از بحث‌های اصلی نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای خوانده شده است. رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط برخی از مناطق شهر سرپل هشدار می‌دهد. محمد نور رحمانی ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدید شورشیان در این شهر جدی است. رئیس شورای ولایتی سرپل افزود که انتظار دارند حکومت این مشکل را نادیدن نگیرد. پیش از این عبدالقیوم با قیزوی قمندان امنی سرپل اطمینان داده بود که آنها تدابیر را روی دست گرفتند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید دیدار 12 جون او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور فرصت برای پیونگ یانگ است که دیگر تکرار نمی شود. دونالد ترامپ این را دیروز در حاشیه جلسه سران G7 در کیوبک کانادا گفت و افزود من در یک ماموریت صلح خواهم بود و ما واقعا دلهای میلیون ها نفر از سر تا سر جهان را حمل خواهیم کرد. ما باید به حل سلاح هسته‌ای دست یابیم. ما واقعا فکر میکنیم که کره شمالی در مدت بسیار کوتاه یک مکان فوق‌العاده خواهد بود و ما از هر آنچی مگذرد قدردانی میکنیم. از کار مشترک با کره شمالی قدردانی میکنیم. آنها با ما بسیار خوب کار میکنند. در این حال یک طیاره دیروز به گونه نادر پرواز مستقیم را از پیونگ یانگ به سنگاپور انجام داد. گمان می رود طیاره ایربس شرکت هوایی ایر چینا حامل شماره از اعضای هیئت کره شمالی بوده باشد. هدف از سفر این افراد پیوستن به گروه دیگر مقام های کره شمالی تحت ریاست کیم چونگ سون دستیار رهبری این کشور است که پیشاپیش به سنگاپور رسیدم. انتظار می رود که امروز 10 جون به سنگاپور برسد. اردوی پاکستان تهمها در مورد دست داشتن در ربودن یک خبرنگار فعال حقوق بشر را رد کرده است. گل بخاری که در کنار پاکستان شهروندی بریتانیا را نیز دارد، چهارشنبه هفته گذشته برای یک مدت کوتاه ربوده شد. این خانم از مداخله اردوی پاکستان در سیاست آن کشور همواره انتقاد می‌کرد. اما جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان روز جمعه برای خبرنگاران گفت که اردوی این کشور در قضیه بخاری دست نداشت. است. گل بخاری امروز یک شنبه پس از رهاییش در یک تبصره در صفحه تویترش بدون اینکه از کس نام ببرد نوشت: آیا چیز به نام شرم و اخلاق وجود دارد؟ شما فقط مرا ربودید. یک روز پیش از ربوده شدن گل بخاری، شمار از مسئولین رسانه های اردوی پاکستان در یک نشست خبری هشدار دادند کسانی که بر اردو انتقاد میکنند تحت نظارت قرار خواهند گرفت. و ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از 7 کشور صنعتی جهان یا جیفت به خاطر ستایش کرده که با زنان و دختران محروم از آموزش کمک 3 میلیارد دلاری را وعده دادند. ملاله که 20 سال عمر دارد دیروز شنبه گفت این اقدام سران جیفت امیدواری را برای دختران بیشتر می سازد تا آنها یک آینده روشن برای خودشان داشته باشند. 7 کشور صنعتی جهان کمک 3 میلیارد دلاری برای گسترش معارف در جهان را در پایان نشستشان در کیوبک کانادا اعلام کردند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با سایر همکارانم حالا اینجا با شما خواهیم بود.
رئیس جمهور افغانستان از اعلام نخستین آتش‌بس طالبان استقبال کرده است. رئیس افغانستان بانک میگوید بی‌ثباتی سیاسی و کسر میزان تجارت از عوامل عمده کاهش ارزش افغانی شده است.
معمولا عوامل غیر اقتصادی بعضن در یک مقطع معین زمانی تاثیرات منفیش به مراتب یا مثبتش به مراتب بالاتر از عوامل اقتصادی میباشد.
نگرانی از وضعیت بدامنیتی در فاریاب، باشنده های این ولایت شکایت و پرسش های زیاده دارند.
چطور امکان داره که 40 نفر مسلح از بین 40-50 قریه را عبور کنه بیاید سر را شارای یک ولایت به حساب اشغال کنه؟
رئیس جمهور امریکا بار دیگر خواسته تا بر روسیه اجازه داده شود که به گروه کشورهای صنعتی جهان برگردد. در ادامه این برنامه خبری، شماره از رسانه های جهان را در مورد آتش‌بس موقت در افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. 4 روز تا جام جهانی فوتبال، روسیه و جهانیان هیجان دارند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان از اعلام آتش بس طالبان استقبال کرده است. طالبان دیروز گفتند که به مناسبت عید سعید فطر برای 3 روز آتش بس میکنند. با گفته آنها تنها نیروهای امنیتی افغانستان مشمول حال آتش بس در 3 روز عید میشوند. ژکفر احمدی جزئیات میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنار استقبال از آتش بس طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است: این اقدام به دنبال تصمیم شجاعانه حکومت افغانستان در مورد اعلام آتش بس یک جانبه صورت گرفت. آقای غنی دیروز همچنان نوشت که از شرکای بین المللی افغانستان از جمله ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ناتو و همچنان مردم افغانستان سپاسگزاری می کند که از آنها در این تصمیم گیری ها حمایت کردند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیروز در صفحه تویتر خود نوشته است امیدوارند این آتش بس دوامدار باشد تا راه برای تأمین صلح دائمی در افغانستان هموار شود. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در پیوند با اعلام آتش بس در کشور به رادیو آزادی چنین گفت:
طبعاً
این گام ابتدایی برای مذاکرات صلح است. انتظار ما این است که آتش بس تمدید شود و زمینه ساز تأمین صلح و ثبات در سر تا سر افغانستان شود. امیدواری ما بسیار زیاد است. رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه اعلام کرد که آتش بس با طالبان مسلح افغانی سر از 27 رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. از ایالات متحده گرفته تا سازمان ملل متحد، ناتو، ایران و روسیه از این اقدام آقای غنی استقبال کردند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده به روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که رئیس جمهور افغانستان این گام را با اعتماد به نفس کامل برداشته است. طالبان هم در واکنش به اعلام آتش بس حکومت افغانستان دیروز اعلام کردند که به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس می کنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح هلمند است. او هم استقبال می کند اما می گوید آتش بسی که از سوی ارگ و طالبان اعلام شده یک سلسله کاستی ها دارد. در این آتش بس هنوز مشکلات کوچک وجود دارد. طالبان تنها مشمول حال این آتش بس می شوند. داعش و القاعده مستثنا هستند. طالبان هم گفتند که علیه نیروهای افغان نمی جنگند اما موضعشان در قبال امریکایی ها همان موضع قبلی است و علیهشان به جنگ ادامه می دهند. یعنی اگر باز هم طالبان و خارجی ها با هم دست و گریبان می شوند، همان قصه خواهد بود و جنگ هم ادامه خواهد یافت. محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان نسبت به نتیجه آتش بس موقت امیدوار است. در صورتی که این آتش بس 3 روزه میان حکومت و طالبان نتیجه درست بدهد که من امیدوار هستم چنین شود، قدم بزرگ در راستای صلح خواهد بود و راه را برای تأمین صلح دائمی هموار می سازد. ظرف 17 سال این نخستین بار است که طالبان آتش بس 3 روزه را اعلام کردند. این در حال است که جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا را موفقیت آمیز خوانده است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:13 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس دی افغانستان بانک میگوید بی‌ثباتی سیاسی و کسر میزان تجارت از عوامل عمده کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی است. خلیل صدیق در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه گفت که با وجود کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، هنوز هم واحد پولی افغانستان از پولهای باثبات در منطقه شمرده می شود. اما شماره از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کنند که در نتیجه مدیریت ضعیف بانک مرکزی ارزش افغانی رو به نزول است. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
رئیس عمومی افغانستان بانک می گوید هرچند آنان در سال مالی جاری در تناسب با سال قبل در همین وقت $300 میلیون بیشتر را به بازار عرضه کردند، اما با گفته وای در کنار دیگر عوامل مختلف، بی‌باوری افغان‌ها نسبت به آینده بالای وضعیت اقتصادی در کشور و ارزش افغانی تاثیر منفی کرده است. خلیل صدیق که در نشست عمومی است جوابی روز شنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت که افغانستان بانک به اندازه توان خود برای باثبات نگه داشتن ارزش افغانی تلاش کرده، اما با گفته وای جلوگیری برخی عوامل کار بالاتر از توان آنهاست.
پس بزرگ در تجارت وجود داره. معنی از این چی است؟ که تقاضای قوی و بزرگی برای اسعار خارجی است تا واردات بکنه. فاکتورهای مهمی که در این بخش نقش داره مثلا ثبات سیاسی و تصورات و اعتماد مردم نسبت به آینده است. معمولا عوامل غیر اقتصادی بعضا در یک نقطه معین زمانی تاثیرات منفیش به مراتب یا مثبتش به مراتب بالاتر از عوامل اقتصادی می باشد.
این در حالی است که از حدود 3 ماه به این طرف ارزش افغانی در داد و ستد اسعار خارجی به خصوص در برابر دلار در بازارها پایین آمده است. از همین چند روز به این طرف در مارکت مرکزی سرای شهزاد یک دلار بیش از 71 افغانی به فروش می رسد. با این آمدن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بالای قیمت مواد خوراکی نیز تاثیر منفی کرده است. از سوی دیگر مسئولین دی افغانستان بانک می گویند که با وجود مشکلات هنوز هم افغانی در منطقه از جمله اسعار باثبات شمرده می شود. شماره از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کنند و می گویند که تطبیق پالیسی های منظم و همه جانبه می تواند جلوی پایین آمدن ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی بگیرد، اما آنان می گویند که افغانستان بانک این مسئله را بسیار جدی نمی داند. عظیم محسینی از ولسی جرگه در مورد گفت:
همه روز پول افغانی ارزش از دست می تند و ای را به قسمی مطرح کردن جناب رئیس صاحب که به قیمت ارزش کچولو پیاز بخیر. واقعا در کمیسون برای ما قابل قبول نبود گزارشاتی را که ما دی افغانستان بانک مسئولش خواسته بودیم که شخص رئیس صاحب خودشان هم حضور نداشت و معاونشان آمده بود و معلوماتی را که اینا ارائه کردن در یک 3 قسمت مورد قناعت ما نبود.
با گفته آقای محسنی دی افغانستان بانک و در کل حکومت افغانستان بر علاوه کنترل ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی در جلوگیری از بکارگیری اسعار خارجی در کشور هم کوتاه آمده است. هرچند رئیس دی افغانستان بانک از بین بردن عوامل داخلی و خارجی را برای باثبات نگه داشتن ارزش پول افغانی مهم میداند، اما وکلا میگویند که بانک مرکزی در قسمت حل مشکلات هم ناتوان است که به خود آن ارتباط دارد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نو هفته دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باشنده های ولایت فاریاب از افزایش ناامنی ها در ولایتشان نگرانی دارند. شمار از آنها میگویند با گذشت هر روز ناامنی ها در ولسوالی ها، روستاها و شهرهای عمومی افزایش مییابد و مردم نمیتوانند از یک منطقه به منطقه دیگر با خاطر آرام سفر کنند. تقاضای باشنده های فاریاب از دولت واضح است: تامین امنیت و آرامش در این ولایت. رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان با انتقاد از مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند با وجود موجودیت این همه نیروهای دولتی، وضعیت امنیتی رو به وخامت گذاشته و زندگی عادی آنها به مخاطره جدی قرار گرفته است. دو تن از شهروندان شهر میمنه وضعیت امنیتی را این گونه بیان می‌دارد:
وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب روز به روز رو به وخامت گذاشته. مردم از اینو بسیار به تشویش است. علتی که چرا روز به روز وضعیت امنیتی رو به خرابی میره، بی تفاوتی و بی کفایتی زمامداراست که در بهبود وضع امنیتی ولایت فاریاب توجه نمی کنه. چطور امکان داره که 40 نفر مسلح از بین 40-50 قریه را عبور کنه، بعد سر را شارای یک ولایت به حساب اشغال کنه، کمین بگیره و دولت خبر نباشه؟ این نیروی امنیتی اصلا چی میکنن؟ نیروی امنیتی حق و ناق مانند چوب سوخت از بین میره. نیروی کشفی چرا کشف نمیکنن؟
فیض محمد هستم، یکی از باشندگان ولایت فاریاب. مشکلات امنیت است به خاطر که در ولایت فاریاب، خصوصا در ولایت فاریاب، امنیت خوب هم نیست. مثلا دولسپالی ها جوانای ما اصلا رفتن نمیتونن داخل شهر، دیگه کم امنیت است به خاطر که خودشان همین جاستن کلانو، به خاطر اونم امنیت کمتر است و قدر زیاد هم نیست.
به گفته باشندگان وضعیت امنیتی در ولسوالی ها و شهرها بیشتر خراب بوده و مردم نمیتوانند با خاطر آرام از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر سفر نمایند. دو تن از ساکنین ولسوالی های کوهستان و بلچراغ نگرانی های خیش را نسبت به افزایش ناامنی ها بر رادیو آزادی چنین اظهار داشتند.
عبدالباقی هستم از ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب. مشکلات عمده‌ای که ما در کوهستان داریم از لحاظ امنیت است. چون در کوهستان امنیت وجود نداره، می‌بینیم که هر روز برادران ما به ناحق به قتل می‌رسند. از دولت خواهشمندیم که تا بتواند یک امنیت را در ولسوالی کوهستان تأمین کند تا مردم از مشکلات جلوگیری نماید. باید اولین کاری که صورت می‌گیرد، راه‌های ما، سرک‌های ما به صورت درست بتواند اعمار شود تا ما رفت و آمد خود به صورت درست به سهولت رفت و آمد کنیم.
اسم محمد سمی خیرخواه از ولسوالی بلچراغ. عمده‌ترین مشکلاتی که در ولسوالی بلچراغ را فعلا مردم ما دست و پنجه نرم میکنه، بسیار نگران است. امنیت اصلا وجود نداره. افراد غیر مسئول که در اونجا مثلا مسلط است، حاکمیت داره در بعضی قریه‌جات، ظلم ستم، قتل و قتال بی اندازه، مردم در زندگی عادی خود ادامه داده نمیتونه.
شمار دیگری از باشندگان فاریاب به این باور هستند که در کنار تحرکات تخریبی گروه طالبان، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول نیز در افزایش ناامنی ها در این ولایت نقش دارد. مولوی اسدالله جمالی رئیس کمیته صلح فاریاب میگوید
امنیت وقتی تامین میشه که سلاح های غیر مسئول از دست افراد غیر مسئول گرفته شود. مردم تهدید میکنند این سلاح ها وقتی که از دست افراد غیر مسئول گرفته میشه، واقعا دیگه در تامین امنیت اصول کمک میشه.
در این حال مقام های محلی فاریاب میگویند آنها یک سلسله پلان و پروگرام های امنیتی را روی دست گرفتند. جنرال محمد همایون فوزی ولی ولایت فاریاب در زمین اظهار می‌دارد
همشهری های ما مطمئن باشند ان شاءالله ما برتون اطمینان میتون، با وجودی که تحرکات دشمن خیلی زیاد بوده اما هیچ ولسوالی ما آرام نیست و فعلا ما ولسوالی های خود امنیت را تامین کردیم و در اختیار ما است.
همچنان مسئولان امنیتی فاریاب میگویند از مدت 4 روز بدین سو عملیات وسیعی به هدف بازگشایی شاهراه نمبر 1 و روستاهای ناامن از ولسوالی اندخوی آغاز شده و به گفته آنها طی این مدت ضربات سختی به گروه طالبان وارد گردیده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده عزیز، طوری که در جریان هستین، طالبان دیروز اعلام کردند که به مناسبت عید سعید فطر برای 3 روز آتش بس میکنند. حکومت افغانستان از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید آتش بس یک جانبه اعلان کرده بود. این موضوع در شمار زیاد از روزنامه ها و رسانه های غربی به صورت گسترده بازتاب یافته. سید سمیع عباس تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
یک تعداد از رسانه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد اعلان آتش بس طالبان در 3 روز عید فطر مطالب و گزارش های را به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز به این اعلان طالبان که در روزهای عید بر قوای افغان حمله نمی کنند اشاره کرده و نوشته است این اعلان یک حرکت است که می تواند به تلاش های صلح افغانستان که از سالها به این سو دوام دارد نفس تازه بدهد. روزنامه همچنان به اعلان آتش بس بی قید و شرط رئیس جمهور اشرف غنی که قبل از اعلامیه طالبان گفته بود از 27 ماه رمضان تا 5 عید با طالبان آتش بس را رعایت خواهند کرد اشاره نموده و نوشته است این اقدامات بعد از 17 سال اولین بار به مردم افغانستان که از جنگ ها آسیب دیدند برای کم شدن موقتی خشونت امیدواری می دهد. نیویورک تایمز می افزاید اعلان آتش بس از سوی طالبان در یک روز صورت می گیرد که افغانستان یک شب خونین دیگر را پشت سر گذاشت. روزنامه از قبل مقامات نوشته است که گفتند در شام جمعه و شب شنبه 50 تن از سربازان امنیتی و پلیس محلی افغان در مناطق مختلف کشته شدند. روزنامه می افزاید برای ختم جنگ کنونی در افغانستان و احیای پروسه صلح که پی هم به مشکلات روبرو شده است در اواخر تلاش های جدی جریان دارد. روزنامه تلگراف در شماره اخیر خود در مورد اعلان آتش بس طالبان می نویسد این اعلان در 2 دهه اخیر جنگ افغانستان که تلاش های مکرر صلح به ناکامی روبرو شدند و در جنگ ها ده ها هزار نفر کشته و زخمی شدند اولین روزنه امید می باشد. روزنامه تلگراف از قبل سفیر افغانستان در اسلام‌آباد حضرت عمر زاخیلوان نوشته است که می گوید این اعلان طالبان یک تغییر عمده را در دید طالبان در رابطه با صلح نشان می دهد. روزنامه از اعلامیه طالبان اقتباس آورده است که در آن گفته می شود آن ده اساکر اسیر افغان که تعهد می کنند دوباره به صفوف اردو نمی روند آزاد خواهند شد. روزنامه می افزاید این آتش بس ممکن است یک آزمون برای انسجام داخلی خود طالبان هم باشد و معلوم خواهد کرد که بزرگان طالبان که اکثرا در پاکستان به سر می برند تا چه حد بر قماندانان خود در جبهات داخلی کنترل دارند. روزنامه از قبل یک دیپلمات غربی نوشته است اعلامیه آتش بس طالبان امتحان برای وحدت آنها نیز می باشد و اگر بعضی از گروه های جداگانه طالبان به این آتش بس پابند باشند آنها جنگ را ادامه خواهند داد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به پیشنهاد آتشبس طالبان و پیشنهاد قبلی آتشبس از سوی رئیس جمهور افغانستان اشاره نموده می نویسد این گام ها از سوی حکومت و طالبان بعد از آن برداشته شدند که یک اجلاس بزرگ علمای افغانستان در کابل برگزار شد و در آن حملات انتحاری و انفجاری خلاف شریعت اسلامی خوانده شده و در آن از طالبان تقاضا شد که به مذاکرات صلح حاضر شوند.
ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا هنوز زخم های وارد شده از سیلاب های امسال در ولایت بغلان التیام نیافته که موجی از آبخیزی ها زندگی شمار زیاد از مردم را با خطر روبرو کرده است. بغلان ولایت گویستانی است که آب فراوان هم دارد، اما در فصل آبخیزی ها همواره خسارات زیاد را متحمل می شود. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان جزئیات می دهد.
دریای خیلاب، دریای اندراب و دریای سرخاب که مهمترین دریاهای بغلان به شمار می روند در حال طغیانند و ملکیت‌های زیادی زراعتی و مسکونی را دارند طعمه خود می کنند. دریای سرخاب و اندراب که در ساحه دوشی یک جا و از آنجا به پل خمری بغلان مرکزی و سرانجام به کندوز می ریزند، تخریبات زیادی را بر اماکن زراعتی و مسکونی اطراف خود به وجود آوردند. از جمله اینجا در ساحه قره احمد ولسوالی دوشی، جایی که با گذشت هر روزی بر تخریبات آبخیزی افزوده می شود و مردم شاهد خاموش ویرانی از زمین، خانه و باقیاتشان هستند.
نورین عزیز الله ات کس دوله که در دادی ما رسیده باشه وانو او اولادی شد چپک کده باشن یک باسی به نیست مورد جون این گندم منی مورد با کنه زیر لای قطر این را کنی زمین را یک رز را گفت کده باید از چاره ما نیست اگر خدا حکمت کنیم هم کار شده یک خدا مهربان شده کنیم باید زمین باید لغمان هم میخوریم دیگه چاره نداریم غیر از دربار خدا از باش کنیم و خلاص
خونه را به خراب کدم.
اینجا یگانه پل مواصلاتی مردم ده قریه که به هزینه بیش از یک لک دلار ساخته شده نیز در معرض نابودی قرار گرفته است.
بسم الله الرحمن الله قریادار قریه رحمت این طرف پر کرد خیلی پول را شد این پل هم زدن این رقم خراب کرد ما مردم رای ما بند است ایران ما نیم کس کام را بودیم
رای رفت آمد تقریبا 1000 خانه
به جاو برا رای رفت آمد اوشتو کرد شاسر کل اگش مسود است حتی مکتب ما معلوم ما شاگردای ما فیلا نیمی جا بند است
فقط این پول اگر دریا ببرا ما دیگر در و در خواب بستر هستیم مکتب ما اونجا بند است طرف مکتب رفتاری میتونه شاگردی طرف مردم آمده میتونه عبور و مبوری مردم آن بند میشه.
و اما محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید کار برای تحکیم پل جریان دارد و امیدوار است بتوانند این پل را از خطر سقوط نجات بدهند.
قضیه پل قره احمد است و رای ولسوالی طالابرفکم عین وضعیت دارد. در قره احمد حالت شعالت امرجنسی بود به اساس ما هر چه عاجل و ماشینری که لازم بود برای تحکیمات پیش سر پل که پل خدا را خسته و تخریب نکنه امرای مردم محل همکاری کردیم و عین وضعیت دارد تربش هم به این وضعیت چی کردیم چرا هم داره امرای مردم امان کردیم که ماشینری و امکاناتی که لازم است برای تحکیماتی که زیاد تخریب نکنه سرکه.
آبخیزی های موسومی در ولایت بغلان که از اول جوزا شروع می شود تا ختم آن ادامه دارد و در این مدت از زمین های زراعتی، باغیات و خانه های آسیب پذیری که در کنار دریاها قرار دارند را زیانمند می سازند. این خساره بیشتر در ولسوالی بغلان مرکزی، پل خمری و دوشی که دریای بزرگ از آن عبور می کند وارد می گردد و ولسوالی های خوست، فرنگ، گذرگاه نور، اندراب و طلا و برفک نیز از آن در امان نیستند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا بار دیگر خواسته تا بر روسیه اجازه داده شود که به گروه کشورهای صنعتی جهان برگردد. دونالد ترامپ دیروز در حاشیه اجلاس سران جی‌7 در کیوبک کانادا گفت که بازگشت روسیه به نفع تمامی کشورهای عضو این گروه است. روسیه به دنبال الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین و دامن زدن جنگ در شرق اوکراین از گروه کشورهای صنعتی جهان اخراج شد. ژک فرهمدی جزئیات می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در صورتی که روسیه دوباره شامل گروه کشورهای صنعتی جهان شود، یک سرمایه و به نفع جهان به شمول روسیه خواهد بود. فکر میکنم G8 بهتر خواهد بود. بازگشت روسیه یک چیز مثبت خواهد بود. ترامپ این سخنان را دیروز در حاشیه اجلاس سران جی 7 در کیوبک کانادا گفت. قدرت‌های غربی پیش از این پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در مورد صدور مجوز بازگشت روسیه به گروه کشورهای صنعتی جهان را رد کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از کسانی است که به گونه مشروط طرفدار عملی شدن این پیشنهاد ترامپ هستند. او ناوقت جمعه پیش از آغاز اجلاس سران جی 7 در کیوبک کانادا گفت: ما توافق کردیم که بازگشت روسیه به تشکیل جی 7 تا زمان اتفاق نخواهد افتاد که پیشرفت قابل ملاحظه در پیوند به مشکلات در اوکراین صورت نگیرد. این نظر مشترک بود. روسیه 4 سال پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین و دامن زدن جنگ در شرق اوکراین از گروه کشورهای صنعتی جهان اخراج شد. در این جنگ 10,300 تن کشته شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز شنبه از طریق تلویزیون دولتی روسیه گفت که مسکو در تلاش پیوستن مجدد به گروه کشورهای صنعتی جهان نیست. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده عضویت جی 7 را دارند.
سرخط خبرها منشی عمومی سازمان ملل متحد از اعلاماتش پس 3 روزه از جانب طالبان به مناسبت عید فطر استقبال کرده است. آنتونیو گوترش در پیامش از تمامی جوانب خواسته تا با استفاده از این فرصت پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها را آغاز کنند. سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای در چین ادامه دارد. رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط برخی از مناطق شهر سرپل هشدار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید دیدار 12 جون او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور فرصت برای پیونگ یانگ است که دیگر تکرار نمی‌شود. اردوی پاکستان اتهام‌ها در مورد دست داشتن در ربودن یک خبرنگار فعال حقوق بشر را رد کرده است. بانو گلبخاری که در کنار پاکستان شهروندی بریتانیا را نیز دارد، چهارشنبه هفته گذشته برای یک مدت کوتاه ربوده شد و سپس رها شد. و ملالا یوسفزای برنده جایزه نوبل از 7 کشور صنعتی جهانی یا جی 7 به خاطر ستایش کرده که با زنان و دختران محروم از آموزش کمک 3 میلیارد دلاری را وعده دادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این خبرها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، در فیسبوک و تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. شنونده عزیز، 4 روز دیگر تا برگزاری جام جهانی فوتبال مانده. روسیه و ورزش دوستان در سر تا سر جهان به خاطر برگزاری این رقابت ها هیجان دارند. انتظار می رود حدود 2 میلیارد تن جام جهانی فوتبال را از طریق تلویزیون‌هایشان تماشا کنند. 32 تیم در 8 گروه برای شرکت در رقابت‌ها آماده شدند. گزارش در این مورد. روسیه برای نخستین بار میزبان جام جهانی فوتبال است. انتظار هم دارد تا 1 میلیون جهانگرد از کشورهای مختلف در جریان برگزاری جام جهانی بر روسیه سفر کنند. برخی ها با تیم هایشان رسیدند و ورود جهانگردان با سایر تیم ها ادامه دارد. بازی های گروهی از 14 جون تا 28 جون ادامه خواهد یافت. هر تیم 3 دیدار دارد و برنده ها با بیشترین امتیاز به دور بعدی راه خواهند یافت. تیم ها این گونه رده بندی شدند: گروه A تیم های روسیه، عربستان سعودی، مصر و یوروگوئه. گروه B تیم های پرتغال، اسپانیا، مراکش و ایران. گروه C تیم های فرانسه، استرالیا، پیرو و دنمارک. گروه D آرژانتین، آیسلند، کرواسیا و نایجیریا. گروه E برزیل، سوئیس، کاستاریکا و صربستان. گروه F جرمنی، مکزیکو، سویدن و کره جنوبی. گروه G تیم های بلژیم، پاناما، تونس و انگلستان. و بالاخره گروه H تیم های پولند، سینگال، کولومبیا و ژاپن. نخستین بازی گروهی قرار است روز 14 جون ساعت 5 به وقت مسکو میان تیم های روسیه و عربستان سعودی آغاز شود. آخرین بازی گروهی هم میان تیم های پاناما و تونس خواهد بود که در 28 جون برگزار خواهد شد. تشکر شنونده عزیز که تا این دمو در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی امراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه برای جوانان و سپس هم حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته هوای تازه را در رابطه با اشتراک جوانان افغان در کنفرانس بین المللی کشور نیپال اختصاص دادیم.
به تاریخ 8 می در کشور نیپال برنامه آغاز شد. البته
این برنامه حاضر است برای جوانان و خصوصا کشورهایی که زیاد سارک داره، خیلی مهم است.
به خاطر سطح آگاهی جوانان خیلی خوب است.
This is Gausul Ajam from Bangladesh.
My name is Samida Saha. We conduct this program, International Youth Conference. I love Afghanistan. If I get chance one day, I'll surely visit Afghanistan.
My name is Chen Xin Yang. I'm from China.
کنفرانس ها و تریننگ های بین المللی اکثرا ارتباط بین افراد کشورها را برقرار میکنند.
در این اواخر فرصت های زیاد برای جوانان مساعد شده تا بتوانند در ورکشاپ ها و کنفرانس هایی که خارج از کشور دایر می گردد اشتراک کنند. حضور جوانان در کنفرانس های بین المللی اثرات خیلی مؤثر بر زندگی فردی، اجتماعی، کاری یا شغلی آنان دارد. مانند برقراری روابط میان جوانان، تبادل افکار، آشنایی با فرهنگ ها و امثال اینها. به تاریخ 8 ماه می سال جاری دومین کنفرانس بین المللی تحت نام تبادل افکار جوانان در کشور نیپال برگزار شد. جوانان اشتراک کننده در این کنفرانس از کشورهای چین، روسیه، بنگلادش، نیپال و یک گروه 4 نفری از افغانستان اشتراک داشتند. در رابطه با هدف برگزاری این کنفرانس از مبین الله ایماق سرگروه تیم افغانستان مشنویم.
هدف از برنامه دو بخش بود که یکی که جوانان در سطح رهبری یا تفاوت رهبری موسیر کشورها را با هم بیاموزند و تجربه خود را با یکدیگر شریک بسازند و همچنان کارت UPF بود، کارت United Nations Peace Forum که مجموعه سازمان ملل متحد. این کارت میتونی با عضویت با گرفتن از این کارت 50 نشست بین الملل جوانان اشتراک کنی و اون در بخش سال که 15 تا از این کشور نیپال برگزار خواهد شد و 35 تا از این کشور
سمیده سوهای 19 ساله که از طریق نهاد جوانان نیپال به دومین کنفرانس بین المللی تبادل افکار جوانان اشتراک نموده بود، در رابطه با کنفرانس و آشنا شدن با جوانان افغان و فرهنگ افغانها خیلی خرسند بوده و میگوید.
In today's world, there are lots of chaos.
در این اواخر مردم جهان بسیار مصروف ساختن زندگی خود هستند. جوانان باید کشور خود را آباد کنند. اگر ما با همدیگر در ارتباط باشیم، ما درباره کشورهای همدیگر معلومات حاصل می‌کنیم. مثلا شما از افغانستان هستین، من از نیپال. قبل از این من درباره افغانستان نمی‌فهمیدم، ولی بعد از دیدن شما درباره افغانستان تحقیق کردم و شناختم. شما همچنان در برای کشورتان برایم گفتید. درست است، ما از طریق صفحات اجتماعی در ارتباط هستیم، اما صفحات اجتماعی واقعی نیست. ولی وقتی که شما اینجا آمدید با چشمهای خود دیدید که ما چه رقم زندگی میکنیم و یکدیگر خود را زیادتر شناختیم. افغانستان را دوست دارم. اگر فرصت پیدا کنم حتما میایم به افغانستان.
جیمی
یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس از کشور چین در رابطه به این کنفرانس به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که این یک فرصت خوب برای آشنا شدن با فرهنگ های کشورها و دیگر جوانان برایم بود.
سلام، من چین سینگیا و در انگلیسی جیمی صدا می زنند و از کشور چین هستم. نیپال با چین روابط خوبی دارد و یک فرصت خوب برای آشنا شدن با جوانان و فرهنگ ها بود. مدت 4 روز است که اینجا آمدم. یک چیز مهم را که از این پروگرام مختم این بود دوستی بین ملت ها. اگر در افغانستان همچو کنفرانس ها دایر شود حتما می آیم. شما می فهمید که چرا کشورها از همدیگر شناخت ندارند، زیرا که ما با هم دیگر ارتباط نداریم و این بزرگترین مشکل است. و در اخیر آرزوی خوبی و آرامی می کنم برایتان و می خواهم بگویم اگر جوانان افغان و دیگر جوانان علاقه داشته باشند که بیایند از کشور چین دیدن کنند، ما همیشه خوش آمدید می گوییم برایشان.
You can come to China. You always welcome.
نادیه زاهل یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس از افغانستان در رابطه با پروگرام هایی که در این کنفرانس آموخته برای ما بیان می دارد.
در این کنفرانس که ما شرکت کرده بودیم تحت عنوان Second International Youth Exchange Conference بود که در شهر کتمندو کشور نیپال برگزار شد و در این کنفرانس ما بسیار موضوعات عمده و مهم آموختیم که در این رابطه ما برات بگویم که بر 4 روز بود و در طول این 4 روز بر علاوه از اینکه ما تبادل افکار نمودیم، در پالوی از ما در مورد لیدرشپ و انترپرنورشپ نیز آموختیم که ما فکر میکنم برای می تیم که از افغانستان رفته بودن خیلی مفید واقع شد. کلکشن که از تمام افراد که در اینجا یا از تمام تبعای کشورهای خارجی که در اینجا جمع شده بودن خیلی آموختیم که در یک نهاد بین المللی یا در یک کنفرانس بین المللی که مینی چیگونه اول تو برخورد بکنی، چیگونه کشورت به نمایش بگذاری، چیگونه فرهنگت تعریف بکنی و در یک کار گروپی در اونجا اتحاد و اتفاق شما معلوم میشه که چیگونه تو هم نظر هستی و این برای ما به یک تجربه جدید بود و یک تجربه بسیار خوب بود.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با عبدالمبین یکی از جوانان شهر کابل که اشتراک زیاد در کنفرانس های بین المللی داشته مصاحبه ای را انجام دادم. وی در رابطه با تجارب و دستاوردهای خود میگوید. در آغاز از وی در رابطه با مؤثریت اشتراک جوانان در همچو کنفرانس ها میشنویم.
جوانان در کنفرانس هایی که در کشورهای خارجی و کشورهای همسایه ما دایر میشه و جوانان از برنامه‌ریزی از افغانستان دو اشتراک میکنن، خیلی ها مثمر و پرثمر است برای آینده از اینا و برای آیدیه از اینا، به خاطر اینکه از یک بود میتونن اما نظریات و تبادل نظر و افکار دو کشور دو صورت بگیره و در قدم دومی که جوانای ما از جوانای اونا که هستن در کشورهای اونا هستن میتونن فعالیتایی که اونا دارن، کارکردهایی که اونا دارن به خاطر بقای کشورشان، به خاطر پیشرفت کشورشان از اون میتونن یک نتیجه خوب و مثبت بگیرن. بود دیگه چی است که میتونن محدودی ذهنشان که هست که یک پیشرفت بده اونا داشته باشن، میتونن در این کنفرانس ها تبادل نظر چون چندین کشور ها دو اشتراک میداشته باشه، بتونن از ایده چندین کشور و ممالکی که دو هستن استفاده بکنن تا به خاطر پیشرفت جوانایی که در افغانستان هستن و فعلا به یک سمت حرکت میکنن، میتونن به چندین سمت حرکت بکنن و بتونن یک آینده درخشان را در قبال داشته باشن. و گپ بعدی است که این کنفرانس ها به خاطر بقای دو کشور یا چندین کشوری که هست بسیار ارزنده و مثمر.
گاهی به خودتان به همچون کنفرانس های اشتراک کردی؟
بله، سال 95 بود در یک کنفرانس در کشور چین بود که ما اشتراک داشتیم و او کنفرانس به خاطر پیشرفت رسانه های حکومت ها بود که 48 کشور در او اشتراک داشتن که خوشبختانه ما فرستیم در او تبادل افکار بین این مملکت هایی که هستن بکنیم. و در اول بسیار چیزی که برای ما جالب بود وقتی ما در کنفرانس اشتراک داشتیم، امی کشور میزبان ما کشور چین که بود اصلا مردم افغانستان را به مثل کشورهای دیگه که برشان ارج یا احترام قائل می شدن احترام قائل نبودن، چون اونا اینطور یک هدف داشتن که مردم افغانستان در یک محیط زندگی می کنن که وا در جنگ بزرگ شدن و امو فضای جنگی را دارن که امو شیور ما تانستیم و امو یک پلان منسجم 6 نفری که بودیم تغییر بدیم و تمام ممالکی که باز اشتراک داشتن، یعنی اینقدر تانستیم صمیمیت ها و دوستی خود حفظ بکنیم که حتی تا فعلا که سال 97 است ما ارتباط داریم با یک دیگر و در ارتباط هستیم، یعنی یک تبادل افکار تا فعلا هم بین ما وجود داره.
بسیاری جوانا زمانی که شرایط برشان مساعد میشن که در یک کنفرانس اشتراک کنن، بسیاریشان به این باور هستن میریم خوب است، یک راه بیرون رفت از کشور است که باز از اونجا به کشور دیگه میرن مهاجر میشن.
خب به نظر من که یک جوان هستم از افغانستان کرده جای خوب برم نیست، به خاطر که زمینه همه چیز برم مساعد است، اگر تحصیل است، اگر کار است، اگر زندگی خوب است. اگر من در یک ممالک خارجی برم ولو که دیگری ماستری از افغانستان داشته باشم، اونجا قابل قبول نیست. ما باید از مو سیکندری میگن یا از استپ دوم که اونجا هست، باید از اونجا شروع بکنم تا به معیار از اونها درس بخونم. فلهازا پیام ما برای اوید جوانایی است که افغانستان کشوری هست که برای ما و شما، برای نیروی جوان فوق العاده ضرورت داره. ما باید به خاطر بقای اقتصادی، سیاسی و همچنان برای آینده درخشان افغانستان که بتونیم او را در صدر ممالک دیگه قرار بدیم، کار بکنیم و از رفتن به ممالک خارجی و کار کردن زیر دست دیگران جلوگیری بکنیم.
تشکر.
سلامت باشید.
ای هموطنان، ملتم ابگار شده است.
سلام، من صدیق شباب هستم. شما آواز ما را از برنامه هوای تازه رادیو آزادی میشنوید. البته همیشه پیام ما مثل همیشه بی پیام همزیستی، پیام همدلی، پیام صلح هست و جوان که جوان ها الگو و تمثیلگر و یک وحدت ملی بر نسل های آینده باشند.
غسل اعظم اشتراک کننده از کشور بنگلادش با جوانان افغانستان پیام دارد که با هم میشنویم.
This is غسل اعظم.
غسل اعظم از بنگلادش. برای جوانان افغان آرزوی موفقیت و یک زندگی محفوظ آرزو دارم. مهمترین پیام این است که به نام دین و مذهب با یک دیگرتان درگیر نشوید و کسی را از بین نبرید، و اگر شخصی مسائل دینی را دامن میزند با مراجعه به قرآن بفهمانید، و از همه مهمتر وطن و هموطنتان را دوست بدارید و متحد باشید.
Love your country, love your country mates and please be together, be united.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر پایتخت نشینان از وضعیت امنیتی در شهر نگرانی می کنند. همچنان در 10 روز گذشته کابل گواهی چند حمله انتحاری بود. حمله تهاجمی بالای وزارت داخله و حمله بالای عالمان دین در برابر پوانتون پلی‌تکنیک کابل. با آن که مقام‌های امنیتی افغان همواره ادعا کردند که دروازه‌های ورودی به کابل را تحت نظارت جدی دارند، اما پرسش به میان می‌آید که تروریستان چگونه خودشان را در قلب پایتخت می‌رسانند و دست به حملات انتحاری و انفجاری می‌زنند. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به این موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با افضلمان، قماندان عمومی گارنیزون کابل مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را یاری کنید.
قماندان صاحب، خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. وضعیت امنیتی در شهر کابل با توجه به رویدادهای اخیری که صورت گرفته چگونه هست؟ تهدیدات متوجه کابل در سطح بلند است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه هفته‌ای که گذشت هفته بسیار پیچیده از لحاظ امنیتی بود. تروریست‌ها و دشمنان مردم افغانستان یک حمله انتحاری را پلان کردند بالای وزارت امور داخله، و این حمله یک حمله تروریستی و بسیار پیچیده، ولی خوشبختانه ادارات و آمادگی که منصوبان وزارت امور داخله داشتند دانستند 10 نفر تروریست به اثر وقت بکشند، و اونا به ما اهداف شوم و خصمانه که داشتند به او هدف خود نرسیدند. متاقبل
قماندان سه وقت شما میگین که انتحاری ها یا تروریست ها به هدفشان نرسیدن، فکر نمیکنین وقت در قلب شهر کابل داخل وزارت امور داخله میشن، فکر نمیکنین که اینا خودشان بیانگر هدف هست؟
خوب، هر صورت یک خوب امو هدفی که اینا پلان کردن باید میرفتن در وزارت امور داخله و منصبدارا و منصوبین به قتل برسانن و بکشن و انتحار بکنن و انفجار بکنن و جنایت آفرینن، به اون نقطه نرسیدن، ولی یقینا وارد کابل شدن و احتمالا وارد کابل شدن زنا یک طرف قضیه باشه و رسیدن به هدفشون که نداشتن مطلب دیگه است. همزمان روز دوشنبه در روز گذشتم میمون شما شاهد هستم که یک مجلس بسیار کلان خودجوش مردمی که تعداد از علمای کشور ما جمع شدن در تالار لوی جرگه و بالاخره بر اساس امو فتوایی که نداشتن بازم دشمن آگاهی داشته حتما و بالاخره انتحار را اعزام کردن به محل و یک تدابیر بسیار جدی هم جانبه در اطراف خود امو مقر یا امو اقامتگاه زنا که موقتا بر زنا لوی جرگه تدارک سنجیده شده بود و در اینجا مجلس داشتن، مجلس خاتمه یافت.
خواندم صاحب، امی تدابیر را که شما اشاره میکنین که تدابیر ویژه به خاطر مجلس گرفته شده بود، در حالی که با چنین تدابیر هم گرفته شده بود حمله انتحاری صورت میگیره، پس مردم از امی تدابیر شما چی برداشت بکنن؟
متاسفانه حرکات تروریستی یک حرکت بسیار پیچیده است. شما میبینین و همه ما و شما شاهد هستیم، گاهی در لباس ژورنالیست، گاهی در لباس یک اجیر، گاهی در لباس یک مزدورکار، گاهی در لباس مختلف مختلف و دیروز هم در لباس یک کاوبوی پوش در یک نقطه که هستن منازل و خانه‌ای که منتهی در طرف جنوب پلی‌تکنیک موقعیت دارن، بالاخره آدم توانست که خود به سرک برسانه و دوجه خود انفجار بده. تفکیک ازی، شناخت ازی و بالاخره وارد کردن ضربه و یا از بین بردن تروریست کار بسیار ساده نیست. اگرچه در گذشته شما شاهد هستید که چندین عمل انتحاری در نطفه خونسا شده و سربازهای ما توانستن یا پلیس ما یا بخشای امنیت ما توانستن که انتحاری را در بغل بگیرن و را از بین ببرن، ولی به یقین یک عمل بسیار عمل تروریستی است و بسیار پیچیده است. ولی و متاسفانه گاهی هم به ما اهداف شومی که ندارن با اون مقصد خود تا حدی به خاطر انفجار تا یک نقطه خود میرسانن. سوالا بر این است که گویا این تاری چطور وارد کابل میشه، چطور وارد شهر کابل میشه، در کمربندها چرا تدابیر گرفته نمیشه. تا وقت رسیدن به کابل از دید ما یه انتحاری که تو واسکت با مو تجهیزاتی که باید خودم منفجر بسازه، اما ما شما میفهمیم که با مو یونیفرم و با مو تجهیزات وارد شهر کابل نمیشه. بالاخره همین سیستمی که برای جنایت ازی آماده میشه فکر میکنیم که در نقطه شهر کابل وجود داشته باشه که استخبارات ما انشالله سرش کار میکنه.
شما هم میپذیرین که انتحاری ها با تمام تجهیزات وارد شهر کابل نمیشه و به ایره هم موافق هستین که در داخل شهر کابل اینا جاسازی میشن و واسکت هایشان جور میشه و از اینجا به حملات خود آغاز میکنن؟ پس وقت شما معلومات دارین چرا اقدام نمیکنین؟
ما همه از مطالبی که گویا در شهر کابل چنین تجهیزات اینا به دست میارن همه از اینا حرفای احتمالی است. به یقین ما سر احتمالات فکر میکنیم، احتمال هم
گذشته از احتمالات، گذشته از احتمالات، شما اقدامات عملی یا جدی چی کردین؟
اقدامات عملی ما اگر عیانن شما سر بزنین به بخشای حقوقی ما، به سارنوالی های ما، به محاکم ما و بالاخره به زندان هایی که در افغانستان وجود دارن و در شهر کابل وجود دارن، اگر یک سر بزنین ده ها و صد ها ترورست جانب نیروهای کشف و استخبارات ما دستگیر شدن و فعلا در زندان پل چرخی و بگرام به سر میبرن. این طور هم نیست که کلی برنامه های تروریستی و یا فعالیت های تروریستی در شهر کابل و یا در نقاط مختلف افغانستان به موافقت انجامیده باشه.
اگر بگوین که تهدیدات که فعلا متوجه کابل است در کدام سطح است؟
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازه ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست، اوطور هم نیست. در کشور ما جنگ جریان داره و جبهات مختلف در نقاط مختلف افغانستان و دشمنان مردم افغانستان فعلا درگیر در جنگ با نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جبهات مختلف افغانستان میرزمند. خوشبختی یپیست که فشار را که از نقطه نظر تهدیدات در جنگ و در جبهات دشمنان بالای نهادهای امنیتی وارد کرده در همه جبهات به شکست روبروست و به شکست روبرو شده. شما قضاهای فرار از نزدیک دنبال میکنیم، مشکلات هایی که از لحاظ امنیتی در فاریاب بود همه ما و شما شاهد هستیم، شکست های پی در پی دشمنان مردم افغانستان در قندوز و در بغلان و در بدخشان و در ننگرهار و در جلال آباد و در نقاط مختلف افغانستان که ضربات بسیار خرد کننده به پیکر دشمن وارد شده همه ما و شما شاهد هستیم. این همه شکست های پی در پی تروریست ها و دشمنان مردم افغانستان بالاخره به یک نقطه میرسه که او فعالیت های تروریستی و این فعالیت های تروریستی متمرکز شده بیشتر در شهرها و در شهرهای کلان مثل شهر کابل. ما ایرا با اطمینان خاطر به صورت مطلق نمیتونم بگویم که تعدادات یا پایین است یا کمتر، ولی به هر صورت تدابیر ما در برابر فعالیت های تروریستی نسبت به هر وقت دیگه بیشتر است.
یعنی صحبت های شما چنین را بیان میکنه که مخالفین در میدان های جنگ شکست خوردن و رو آوردن به فعالیت های تروریستی و احتمال از این میره که در سال روان افزایش پیدا بکنه حملاتشون.
ما بر افزایش زورم برای شما چیزی نمیتونم بگم که گوی افزایش پیدا بکنه، ولی یک عامل ازی شکست پی در پی دشمنان مردم افغانستان در جبهات مختلف در برابر نهادهای امنیتی و دفاعی است و ضمناً ما فعلا به خاطر تأمین امنیت و حفظ ثبات به منظور رسیدن به برنامه های انتخابات پارلمانی قرار داریم. یکی از جمله اهداف شوم دشمنایی است که این پروسه ملی را باید اخلال بکنند.
اطلاعات کشفی و استخباراتی بیشتر شما اشاره کردین که احتمالا در داخل کابل هم جابجا بشن تروریستان و این حرف تازه نیست، پیش از این وزیر امور داخل هم صحبت کرده. اطلاعات کشفی و استخباراتی آیا به موقع در اختیار شما قرار میگیره؟
ما وقتی که ما میگیم ده ها و صد ها دشمن تروریست دستگیر کردیم، این دستگیری ما ناشی و نظموی اطلاعات پیشگیرانه است که به نهادهای امنیتی و دفاعی ما میرسه.
قمندان صاحب، با توجه به حملات اخیری که در کابل صورت گرفت، حملات مرگبار و پیش از او پلان امنیتی شهر کابل هم ساخته شده بود و تطبیق شده، انتقادایی است که پلان مثبت نبوده، کارا نبوده، آیا شما موافق هستین با انتقادا؟
شما ببینید در شهر کابل بیشتر از 6 میلیون مردم زندگی میکنن. انکشاف شهری کابل هم از نقطه نظر ساختار امو تعمیر و زندگی مردم نامتوازن است. اگر پلانای تدابیر امنیتی ما در کل با این بحرانی که وجود داره، ما باید روزانه ده ها فعالیت های تروریستی دشمنان را در شهر کابل شاهد باشیم، ولی اونطور هم نیست که این پلان ها همه و همه به اصطلاح قابل تطبیق نباشند.
قمندان صاحب، شما به خاطر کاهش جرایم یک کمپاین آغاز کردین، کمپاین جمع‌آوری موترهای بی‌پلیت، موترهای شیشه سیاه، اما دیده میشه که نمونهش ما شما دیدیم که در برابر وزارت داخله موتر بی‌پلیت فاقد اسناد بود. فکر نمی‌کنین که این کمپاین شما یک کمپاین دروزه سی روزه بود و هیچ نتیجه نداشت؟
کمپاین ما همه امروز هم ادامه داره و دیروزی که ما ایرا آغاز کردیم، اگر خاطر داشته باشیم در 22 قوس سال 96 این کمپاین آغاز شد و در حدود 1000 موتر خماس فیلم سیاپا کاری کردیم. و
این موترهای بی پلیت چطور رسیدن برابر وزارت داخله؟
من خدمت شما میگم و دهها و صدها موتره ما در شهر کابل روزمره دستگیر میکنیم یا به گمرک انتقال میتیم یا در یک محل دیگه که مورد بازپرس پلیس ما قرار داره. پیام ما ایست که بین منصوبان گارنیزون، منصوبان پلیس و نهادهای دیگه خود کمک کنن، لطفاً موترهای خود از دم فرمایش شخصی پاک کنن. دشمن خود دشمن است، ولی همین دوستایی که همین موترهای فیلمای بدون اسم فیلم سیاه و بدون اسناد که اصلا ملت و مردم ما نفرت دارن و یک
تعلیم کیها هستن، بیشتر کیها هستن همینا که موترهای بی اسناد میگردانن؟
یاره کامریتان بگیرین، همین میکروفونم بگیرین، با مردم صحبت بکنین. مردم شهر کابل یا شهروندان کابل از ما که اینا رو بسیار خوب میشناسن.
شنونده منتظر است که از زبان شما بشناسن. من حیث یک مسئول
ما خدمت شما ایست که ما هر روز اینا رو شناسایی میکنیم، تفنگشان رو میگیریم، موترهایشان رو پاک میکنیم، با حوصله‌مندی در همه کمپاین خود پروسه عملیاتی خود پیش میبریم.
این شما میپذیرین که در برابر زورمندا، در برابر وکلای پارلمان که هنوز موترهای بی اسناد میگردانن، موترهای شاسیار میگردانن، شما ناتوان بودین؟
ما قوانین نافذه کشور خود هانچی که بر منصوبین نهادهای امنیتی ما مربوط است در تحقق از وی هیچ راست نداریم.
وقت قماندان صاحب شما از حاکمیت قانون صحبت میکنین، میشه بگوین که از آغاز کمپاین تا چند تا موتر از وکیلا را گرفتین؟
آماری برای ما معلوم نیست، ولی شما باور داشته باشین که در یک روز ما تعداد از وسایط جاوردیم از افراد و اشخاص مختلف.
میشه شما بگوین جرأت به خرج بتین که چند تا وکیل موتر شما استفاده کردین؟
ما موتر فلمدار و موتری که غیر قانونی در شهر ترافیک اخلال میکنه و خلاف اصول و پرنسیبایی که هستند ما را تایید نمیکنیم، نام هر کسی که باشه موترش پاک میکنیم و به چنگال قانون میتیم و بالاخره مبارزه و مجادله ما در این راستا ادامه داره.
مثلا میشه بگوین که بگونه مثال که 10 وکیل، 20 وکیل، 1 وکیل، 2 وکیل؟
10 آدم ما در شهر کابل دستگیر کردیم که با موتر فلمدار گشته.
وکلا بودن؟
10 فرد از افراد تخطی کننده اصول و پرنسیبایی که در شهر کابل و ما به خاطر زمو کمپاین برآمدیم، اونا رو دستگیر کردیم و بالاخره اگر مجازات نکردیم برای اونا اشار دادیم که لطفاً دیگر مورد انزجار و نفرت مردم قرار نگیرین، که مردم ما از موترهای فلمدار و از موترهای سیاه که یک تهدید است برشان نفرت دارن.
خیلی تشکر قماندان صاحب.
نباشید. شکر.